اعتراض‌هایی ارتباط با براءت رسیدیم. در اعتراض دوم مسئله این بیان شد که در ادله احتیاط ما علم اجمالی به تکالیف داریم و براءت مختص به موارد شک بدوی است. در نتیجه هر جا که ما می‌دانیم که از جمله در شبهات فراوانی که با شبه رو هستیم می‌دانیم که تکالیفی درش پخش هست، این علم اجمالی منجر به این میشه که ما بریم سراغ احتیاط و نتونیم براءت رو جاری کنیم. در نتیجه اینجا باید بریم سراغ احتیاط. در جواب یک جواب رو قبلا بیان کردم که یعنی ادامهش رو الان باید بخونیم، که در جواب اول بیان شد که این علم اجمالی منحل میشه با اون علم اجمالی صغیری که ما در نظر داریم و این علم اجمالی صغیر در ناحیه عرض کنم که روایات ثقات میدونیم که تکالیفی وجود داره و همونهایی هستش که ما نسبت بهش علم اجمالی داشتیم. در نتیجه میتونیم بگیم علم اجمالی کبیر منحل به این تغییر شده و دیگه در موارد مشکوک و شک بدوی نیازمند احتیاط نیستیم. ادعای شکلش هم کشید، منتها این جواب دارای یک اشکالی هست و اون این هستش که ما نمیتونیم به وسیله همین علم اجمالی در ناحیه استقاط اون علم کبیر رو منحل کنیم، زیرا یک علم اجمالی صغیر دیگه هم داریم که اون علم اجمالی صغیر دیگر که در مورد امارات غیر معتبر هست برحال نه دیگه نه صفحه 352 حاضر جواب لیست هم من این حاضر جواب لیست هم من رو نخونده ببینید اینجاست، اون اشکال بالا رو نمیگم، این اشکال اینجا رو دارم. در نتیجه این علم اجمالی صغیر که شما گفتید که مثلا اون علم اجمالی کبیر ما یک علم اجمالی صغیری ما داریم در ناحیه مثلا از روایات ثقات و همون علم کبیر منحل به این میشه، نه خیر، ما یه علم اجمالی صغیر دیگه هم میتونیم به شما نشون بدیم که در مورد امارات هست. حالا امارات ضعیف هم ممکنه باشه، ولی این امارات ضعیف محدوده ای رو به هر حال تشکیل میدن که ما احتمال میدیم همون تعداد تکالیف واجبی که شما میخواستید در ناحیه روایات ثقه اونها رو محرز کنید و به این صورت اون علم اجمالی کبیر رو منحل کنید، ما میگیم مگه در محدوده این اماراتی که بنا به دلایلی معتبر نیستن، ضعف سندی دارن، مرسله هستن و چیزهای دیگر، در مورد اینها مگه یه سری تکالیف رو ما نشون نمیده؟ شما مثل همون سینی کاسه های خورشتی گفتید من میدونم که این مثلا دو تا کاسه‌ای که نجس شده حتما این ور سینی هست، خواهر شما کنار دستت وایساده میگه که نخیر، من میدونم که اون دو تایی که نجس شد توی این پنج تا کاسه هست. خب علم اجمالی صغیر او با علم اجمالی صغیر شما تعارض میکنه و تساقط میکنه و نمیتونید به هیچ کدوم از این علم ها اون علم کبیر رو منحل کنید. در نتیجه این علم اجمالی صغیری که شما گفتید با یه علم اجمالی صغیر دیگر در ناحیه امارات غیر معتبر هم هست و با این علم شما که گفتید در ناحیه روایات ثقات ما علم اجمالی داریم، این دوتا با هم دیگه تعارض و تساقط میکنه. در نتیجه همچنان باید به احتیاطی که در ارتباط با اون علم اجمالی کبیر داشتیم وفادار باشیم و اون رو از دست ندیم. این مقدار بخونیم. فرمان صفحه 352 و ها در جواب و لیست تام من، یعنی این جواب اول بالای صفحه که گفتیم که علم اجمالی کبیرمون که مثلا میدونیم که ما تکالیفی داریم پس باید در همه شبهات احتیاط بکنیم، اون علم اجمالی کبیر منحل میشود به علم اجمالی صغیری که میدانیم تکالیف واجبمون در ناحیه روایات ثقه و معتبر هست پس دیگه لازم نیست به اون علم اجمالی کبیر عمل کنیم. این جواب جواب کاملی نیست. چرا؟ از کما یوجد و علم اجمالی صغیرون، همونطوری که شما میگید که من یه علم اجمالی صغیر دارم به وجود تکالیفی نطاق الامارات المعتبره، این که میگید که اون تکالیف را من میدانم در محدوده امارات معتبر هست من اخبار استقاطه و نحوه ها، خبرهای ثقه و شبیه اون بر حال اماراتی که وجود داره، امارات معتبری که هست، میگید که من میدونم که تکالیف رو اینها داره به من نشون میده. مثل این که شما خواهرتون میگه که در این قسمت سینی دیدم که عدسه این خون، عدسه خونی این ور سینی رو نجس کرد، این 5 تا کاسه علم اجمالی من هستش که نجس شده باشه و میخواستید با این علم اجمالی صغیر اون علم اجمالی کبیر که کل کاسه های سینی رو بریزیم دور اونو ملحلش کنید. خیر، همون جوری که شما میگید من یه علم اجمالی صغیر دارم به این ور سینی، کذالک یوجد علم اجمالی صغیر، یه علم اجمالی صغیر دیگه هم وجود دارد که چست دیگری دیده که اون ور سینی علم اجمالی داره که اون 5 تا کاسته ای که این طرف سینی هستش اونا بوده در محدوده نجس شدن در اثر اون علم اجمالی اول. کذالک یوجد علم اجمالی صغیر، علم اجمالی صغیر دیگر هم هست به وجود تکالیف که اون تکالیفی که ما از اول علم اجمالی بهش تعلق گرفته بود فی نطاق الامارات غیر المعتبره، بالایی علم صغیر نسبت به امارات معتبر بود، روایت ثقه همونشه امارات معتبر یعنی روایت ثقه، و امارات غیر معتبر بالاخره روایات ضعیف و مرسله‌ای که صحت سندی و دلالی ندارن ولی بالاخره هستن، که وقتی که این روایات ضعیف هستن ما میگیم شاید این روایت ضعیفه داره اون تکلیف واقعی رو نشون میده، ممکنه سندش در طول این تاریخ وقتی که دچار تعقیب شده و سر حذف شده و مرسله شده و اینها مقطوع شده سندها، ما الان نمیتونیم به عنوان روایت صحیح و معتبر بهش عمل بکنیم ولی شاید تکلیف واقعی رو اون داره نشون میده، سندش در طول تاریخ دچار مشکل شده. وقتی که اینجور شد میگیم باید هر دو این علم اجمالی ها رو بهشون توجه کنیم، این دو علم اجمالی صغیر رو، و هر دو با هم تعارض تساوی میکنن و اصلا نمیتونن اون علم کبیر رو منحل کنن. کذالک یوجد علم اجمالی صغیر به وجود تکالیف نطاق الامارات غیر المعتبره که یه دایره صغیر دیگه رو تشکیل میده. از لا یحتمل عادتا و به حساب احتمالات، چون نمیشه احتمال این رو بدیم به حساب احتمالات بگیم که کذبها جمیعا، همه این امارات غیر معتبره که همشون رو ما نمیگیم که دروغ هستند و کذب هستن، کذبها میخوره به این امارات غیر معتبره، این امارات غیر معتبره رو نمیتونیم همشو بگیم که دروغ هست و جعلی هست و غیره، درش روایت صحیح هم بوده ولی سنداش فعلا برای ما مشکل داره. فهنا که ازن، بنابراین ما ببینیم توی این سینی که علم اجمالی کبیر ما رو تشکیل میداد علمان اجمالیان صغیران، دو علم اجمالی صغیر پیش اومد. این دو علم اجمالی صغیر حالا ممکنه کلن دایره هاشون از هم جدا باشه، ممکنه یه ذره هم پوشانی هم داشته باشه، مثل همین شکل تابلو رو که میبینید بالاخره یه ذره از این دوتا دایره کوچیک رو هم دیگه هم قرار گرفته، و نطاقانه دایره این دوتا دایره کوچک و امکانا متداخلین جزئیان، درست حالا در بخش های هم پوشانی هم دارد، در مواردی هستش که ما هم نسبت بهش روایت معتبر داریم هم نسبت بهش روایت غیر معتبر داریم. لأن الامارات المعتبره و غیر المعتبره و غیر المعتبره قد تجتمع، گاهی وقتا در یه موضوعی هم اماره معتبر داریم هم روایت ضعیف و غیر معتبر داریم، این خیلی برای ما اهمیت نداره که حالا در بعضی از موارد این دو تا دایره روایات معتبر غیر معتبر هم پوشانی داشته باشد، ولیکن معهازا ممکنه در بخش‌هایی هم یه ذره این دو تا دایره کوچیک همدیگه رو پوشش بدن. مثلا این 5 تا کاسه ای که شما علم اجمالیته با اون 5 تا کاسه ای که خواهرت دیده که علم اجمالیش به اون قسمت تعلق گرفته، ممکنه دو تا از این کاسه ها مشترک باشن، ولی در هر حال یتنذر الانحلال، انحلال اون علم کبیر به وسیله علم صغیر شما دیگه چی میشه؟ مشکل و غیر ممکن میشه. لأن المعلومین بالعلمین الاجمالیین الصغیرین، چون این دو تا دایره ای که علم اجمالی صغیر شما و خواهرت رو تشکیل میده، این دو تا دایره ای که رو تابلو میبینید، ان لم یکن من المحتمل تطابقهم المطلق، اگر میگید کلا این دو تا تطبیق مطلق ندارن، کاملا جدا از همان، شما میگی این 5 تا بود، خواهرت میگه اون 5 تا بود، فهذا یعنی معناش این میشه که ان عدد المعلوم من التکالیف فی مجموع الشبهات، پس معناش این میشه که اون مقداری که ما میدانیم تکلیفمون هست و معلوم اجمالیمون رو در مجموعه این سینی تشکیل میده، اکبر من عدد المعلوم بالعلم اجمالی صغیر المفترس فی دائره اخبار استقال، معناش این استش که اون تعداد مواردی که علم اجمالی کلی ما رو تشکیل میدهد در علم اجمالی کبیر بیشتر شد از اون محدودهی که شما توی اون دایره علم اجمالی صغیر خودت ادعا میکردی، چون توی شرط اول انحلال گفتیم که اگر دو تا از این سینی رو شما میدونی نجس شده، دقیقا توی همین دایره صغیری که خودت علم اجمالی صغیر داری این دوتا وجود داشته باشه، اما الان شما دوتا از این کاسه ها رو توی علم اجمالی صغیرت قرار دادی، در حالی که با ملاحظه علم اجمالی خواهرت میشه 4 تا کاسه در کل سینی نجس هست که شما دوتا شو علم اجمالی داری، پس نمیتونی ملحل کنی. در بحث ما هم مثلا شما علم اجمالی کبیره به 1000 تا تکلیف تعلق گرفته، شما 500 تاشو میگی در ناحیه روایات ثقه هست، 500 تاش در ناحیه روایات غیر معتبر هست، خب بنابراین نمیتونی با این 500 تایی که در ناحیه روایات ثقه هست کل اون علم اجمالی کبیر را منحل کنی، باید به کل شبهات احتیاط بکنی. و به ذالکه وقتی که اینجور شد، وقتی که تعداد شبهه هایی که در کل علم اجمالی کبیر میبینی بیشتر هست از اون محدودهی که در اون دایره صغیر خودت بهش علم اجمالی پیدا کردی، و به ذالکه یختل شرط ثانی من شرطین المتقدم الی قاعدت انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر، اون شرط هایی که بالای صفحه گفتیم که تعداد معلوم بالاجمال ها یکی باشد، این شرط دومه مختل میشه با ملاحظه اون دایره کوچک کناریه، نمیتونی با دایره خود کل علم اجمالی کبیر را منحل کنی. مثلا مثال سینی و اینا که توضیح دادم قضیه کاملا بازه. و امکان من المحتمل تطابق عمل مطلق، اگرم شما احتمال اینو بدی که کاملا این دوتا دایره رو هم تطابق داشته باشد، خب؟ حالتی که شما همین 5 تا رو میگی من میدونم که نجس شده، خواهرت هم میگه بله منم همین 5 تا رو میگم، خب اگه اینجور باشه فشرتا القاعدته متوفران، فشرتا یعنی دو اون دو تا شرطی که این قاعده انحلال حکمی داشت، انحلال کبیر به صغیر داشت، اون دو تا شرط الان متوفر هست، از این ناحیه مشکلی پیش نمیاد. متوفران به نسبت الى کل من العلمین الاجمالیین صغیر فی نفسه، هم علم اجمالی صغیر شما میتونه منحل کنه علم کبیر را، هم علم اجمالی خواهره میتونه منحل کنه علم کبیر را، منتها مشکلی میشه که چرا حرف تو رو مقدم کنیم، حرف خواهرت مقدم بشه. اینجا هم اگر این دوتا دایره کوچیکا کاملا تطابق داشته باشن، چرا ما بیایم ملاحظه روایات ثقه رو کنیم و علم کبیرمون رو ملحق کنیم، بیایم ملاحظه روایات غیر معتبر رو بکنیم و علم کبیرمون رو با اونا ملحق کنیم. فافتراض ان احدهما یوجب الانحلال دون الاخر بلا موجب، این که شما بگی که من میام اینجوری فرض میکنم که فقط با علم اجمالی صغیر من که کی بود؟ روایات ثقات بود، علم اجمالی کبیر بتونه منحل بشه، اون یکی نتونه علم اجمالی کبیر را منحل کنه، اون یکی چی بود؟
امارات غیر معتبر، روایات ضعیف، اون نتواند علم اجمالی کبیر را منحل کند، این ترجیح بلا مرجح هست. شما دو تا چه فرق با هم دارید؟ شما و خواهرت هر دوتون میگید این قسمت نجس شده است، به ملاحظه حرف خواهرت این کارو بکنیم، این پنج تا رو بذاریم کنار. حالا ممکنه اینجا بگید فرق نمیکنه، حالا به حرف من باشه یا خواهرم، این پنج تا کاسه رو باید بریزیم دور و احتیاط بکنیم، ولی تو بحث ما فرق میکنه مسئله. تو بحث ما اگر که شما بگید با ملاحظه امارات معتبر و روایات ثقه بیایم علم اجمالی کبیرمون رو منحل کنیم، یه نتیجه داره. اما اگه بگیم که با ملاحظه امارات و روایات غیر معتبر بیایم علم کبیرمون رو منحل کنیم، اینم حق انحلال رو دارد، در حالی که هیچ کس نمیتونه این رو به منتظر بشه و بپذیره که بیم اون علم اجمالی کبیرمون رو به ملاحظه هزار تا روایت ضعیف و مرسله منحل کنیم، این نشدنیست. در نتیجه این دوتا علم اجمالی صغیر نمیتونن کاری از پیش ببرن و اصل این مسئله به هر حال جواب درستی نخواهد شد. پس اشکال ما همچنان باقیه که گفتیم که علم اجمالی داریم و باید احتیاط بکنیم و نوبت به براءت نمیرسد، اشکال همچنان باقی هست. حالا ما بریم سراغ جواب دوم به اون اشکال قبلی که در حال چه کار باید بکنم. در جواب دوم من میام مطرح میکنم مسئله انحلال حکمی رو. میگن این علم اجمالی که اینجا شما بیان کردید، این علم اجمالی انحلال حکمی پیدا میکنه. فعلا بزرگ کوچیک نداریم، چون بحث بزرگ کوچیک علم صغیر و کبیر مربوط به جواب یک بود. در جواب دو ما دیگه کبیر و صغیر مطرح نمی کنیم. علم اجمالی اولی که گفتیم که هزار تا تکلیف می دانیم داریم و باید احتیاط بکنیم، فعلا بحث ما اینه دیگه. علم اجمالی که اینجا گفتیم یعنی ما می دانیم در ناحیه شبهات هزار تا تکلیف داریم و این علم اجمالی به وجود این تکالیف در موارد شبهه، این شبهات چون که میدانیم تکالیفی در بین اینها هست، قاعده اصولی اقتضا میکنه که در موارد علم اجمالی انسان احتیاط بکنه و نتونه براءت جاری بکنه. اشکال اول با صغیر و کبیر بود که یعنی جواب اول جواب صغیر و کبیر بود که پسندیده نشد. جواب دوم بحث انحلال حکمی هست. انحلال حکمی اینم باز بحث مفصلش توی حلقه ثانی باید حتما یادتون باشه و اونجا رو مراجعه بکنید. بحثش این بود که در جایی که ما اطراف علم اجمالیمون در همه اطراف بتونه براءت جاری بشه و با هم تعارض و تساقط کنه، اینجا میریم سراغ براءت، میریم سراغ احتیاط. اما اگر در بعضی از اطراف علم اجمالی امکان نداشت که براءت جاری بکنیم، در اطراف دیگر براءت جاری میشه، به این میگیم انحلال حکمی. یه بار دیگه این رو میگم، بحثش البته مربوط به حلقه ثانی هستش، باید اونجا یادتون باشه. ببینید بحث انحلال علم اجمالی دو جور هست، یه انحلال واقعی و حقیقی وقتی هستش که انسان اون مورد معلوم به اجمال رو دقیقا علم به اون تکلیف پیدا بکنه و دیگه از علم اجمالی خارج بشه. یه انحلال حکمی داشتیم. انحلال حکمی وقتی هستش که در برخی از موارد، یعنی بعضی از اطراف این علم اجمالی، در بعضی از این اطراف یه عاملی باشه دارای یک ویژگی داشته باشه که به خاطر اون ویژگی ما یا باید حتما درش احتیاط بکنیم یا باید حتما به نوعی از تکلیفمون او رو خارجش بکنیم، که اگر در اون اطراف حتما باید احتیاط بشه یا مثلا از محل ابتلا خارج میشه، در این صورت در بقیه اطراف چی میشه؟ براءت بلا معارض جاری میشه. به این میگفتن انحلال حکمی. مثالش هم ببینید، مثلا اونجا میگفتیم که اگر که ما ظرف یک و دومون علم اجمالی تعلق گرفته که یکی از اینها نجس هست، خب بعد از هر دو اجتناب بکنیم، ولی یکی از اینها مثلا این ظرف دومون مجرای استصحاب نجاست بشه، یعنی قبلا این ظرف دو نجس بوده باشه، میایم میگیم اینجا مثلا فرض کن یه ظرفی هستش که ظرفیه که برای سگشون غذا میریزن، یه ظرف دیگه یه ظرف پاکی هستش که گوشه حیات بوده. حالا من علم اجمالی پیدا کردم که یا این ظرف غذای سگه یا اون لباس یا ظرف پاک اون برای حیات یکیشون نجس شده، میگن این علم اجمالی علم اجمالی منجزی نیست. چرا؟ چون انحلال حکمی دارد. چرا؟ چون این طرف دیگرش که این ظرف غذای سگ باشه به خاطر استصحاب نجاستی که قبلن ظرف غذای سگ بوده است و الان من شک دارم، همچنان استصحاب نجاست جاری میکنم و باید حتما درش احتیاط بکنم. وقتی که در این طرف من حتما باید احتیاط بکنم، در اون یکی طرف براعت بلا معارض جاری میشه و دیگه نمیگن که چون علم اجمالی داری بیا از هر دو طرف اجتناب بکن. میگن اگر که این یکی نجس باشه که نجس هست و هر جوری هست باید ازش اجتناب بکنم، اون یکی اگه نجس باشه من شک دارم در جل ازش براعت جاری میکنم. یا مثلا جایی که یکی از اطراف از ابتلاع من خارج میشه، مثالش هم پارسال میگفتیم دیگه، مثلا فرض کن شما توی اتوبوس نشستین، بچه شما عطسه میکنه، دماغش خون میاد، میپاشه به یا چادر شما یا چادر خانم بغل دستی، اینجا هر دو تا خانم میرن خونه شون و در مورد چادر خودشون براعت جاری میکنن، چون هر کدومشون میگه که اگر که خون روی چادر بغل دستی من ریخته باشد که ربطی به من نداره، از محل ابتلاع من خارجه، روی چادر من هم میشه شک بدوی، براعت جاری میکنن. معیار جریان مجمالی مرمشه صدرم بعد از یک صفحه و خورده بحث دوباره به این نکته برمیگردم و نکته مهم و ظریفی هستش که میگن معیار جریان علم اجمالی و تحقق علم اجمالی و لزوم احتیاط در علم اجمالی این هستش که بتواند در همه اطراف، در همه اطراف اون شبهه ما، پس معیار این هستش که در همه اطراف بتواند براعت جاری بشه و تعارض بکنه و تساقط بکنه، در نتیجه ما رو به احتیاط میاریم. این معیار تنجز علم اجمالی هست. یعنی اگر جای علم اجمالی بخواه منجز باشه و جایی باشه که در همه اطرافش میتونسته براعت جاری بشه و این براعت ها با هم دیگه تعارض تساقط کنن، در نتیجه ما بریم سراغ احتیاط. حالا بریم سراغ بحث خودمون. در بحث ما هم می‌فرمان که جواب دومی که میتونیم به این شبهه بدیم که میگفت که ما میدانیم که در مجموعه شبهاتمون یه سری تکالیف داریم، در نتیجه این علم اجمالی به ما میگه که باید احتیاط بکنیم، میگیم این علم اجمالی بزرگی که شما بیان میکنید انحلال حکمی داره. چرا انحلال حکمی داره؟ چون ما میدونیم که یه سری از ادله و استصحاب ها در بعضی از این اطراف هست که منجر به چی میشه؟ احتیاط در اون اطراف میشه، منجر به احتیاط در آنها میشه. وقتی که در بعضی اطراف ما لازم هست احتیاط بکنیم، بقیه اطراف براعتش میشه براعت بلا معارض و به این میگن انحلال حکمی. به این میگن انحلال حکمی. مطلب ظریفی هستش که شهید صدر اینجا بیان میکنه. بعد میام میفرمان که روش بحث، این نکات خیلی ظریفی داره که باید حواستون کامل جمع شد. میفرمان بیان انحلال حکمی در این جوابی که ما عرض کردیم به این صورت هستش که شنیدید بر اساس همون بحث حلقه ثانی، منتها بعضی ها حالا یا خودش مرحوم خویی یا بعضی از شاگردانشون میگن به گونه دیگری این انحلال حکمی رو خواستن بیان بکنن و اومدن گفتن که خیر این نهی که اینجا می نویسن رد مرحوم شهید صدر به بیان انحلال حکمی توسط مرحوم آقای خویی هستن. حالا از بیدید تا اینجا شو بخونیم، بعد یه بیان دیگری برای انحلال حکمی بیان میکنن که از مرحوم آقای خویی است و اون رو رد میکنن. منطقه میگنم معیار همین هستش که الان شنیدید. پایین صفحه 352 از جواب ثانی که به حال اصل اشکال داشت میگفتش که چون ما علم اجمالی به وجودی سری از تکالیف در میان شبهات داریم، باید از همه شبهات کنیم اجتناب بکنیم، پس براعت نمیشه در شک در تکالیف نمیشه براعت جاری کرد. جواب دوم میاد میگه که ان العلم الاجمالی الذی تزم اطرافه کل الشبهات، این علم اجمالی بزرگی که شما میسازید و میگید که ما میدانیم که در اطراف این علم همه شبهات هستند، یسقط عن المنجزیه، این علم اجمالی از منجزیت میفته به اختلال رکن ثالث من الارکان الاربعه التي يتوقف عليها تنجیزه. در حلقه ثانی چهار تا شرط برای تنجیز علم اجمالی بیان کرده بودند که در حال در تمام اطراف بتواند از جاری بشود و منجر به تعارض و تساقط بشود و غیره. شرط سوم این نکته بود و میگن که وقتی که ما میبینیم که بعضی از اینها درش از حالا در ادامه خواهیم گفت، با عبارت پیش بریم، یسقط عن المنجزیه، این علم اجمالی از منجزیت میفته به خاطر اینکه رکن سوم مختل شده است از اون چهار رکنه لازم برای تنجز علم اجمالی، رکن سومش رو ما اینجا نداریم. وقت تقدم شرحا فی الحلقت سابقه، اونجا حتما مراجعه کنید و چهار تا رکن رو مرور کنید. و ذالک، چرا رکن سوم تنجز علم اجمالی اینجا وجود ندارد؟ لأن جملتا من اطرافهی، زیرا برخی از اطراف این علم اجمالی، قد تنجزت فیها التکالیف، در بعضی از این موارد هزار تا شبهه‌ای که شما اطراف زندگیتون ملاحظه میکنید و میخواید از همش اجتناب بکنید، در بعضیاش تکلیف منجز شده. میبینید تکلیف منجز شدن یعنی باید در بعضی از اینها احتیاط کنیم. مثل همون مثالی که عرض کردم که این دو تا کاسه هست و از کاسه شماره دو ما حتما باید اجتناب کنیم چون ظرف غذای تک بوده. در بعضی از این اطراف تکلیف منجز میشه به امارات بل حجج شرعیت المعتبره. در بعضی هاش ما اماره داریم، در بعضی هاش حجج شرعی معتبره داریم، آیه هست، خبر ثقه هست، استصحاب هست. به وسیله این چنین ادله‌ای که برای ما ثابت میکند که در بعضی از این اطراف تکلیف قطعیه، این دو تا کاسته که مثلا میگیم اون یکی کاسته قبلا نجس بوده و به استصحاب نجاست، من باید همچنان این کاسته رو بذارمش کنار. وقتی که اینجور شد، اون یکی کاسته درش براءت بلا معارض جاری میشه، به این انحلال میگن انحلال حکمی. فرمان و فی کل حالت من هذا القبیل، هر جا که این اتفاق بیفته، تجری البراءت فی بقیه الاطراف، بقیه اطراف رو شما میتونی براءت جاری بکنی، نه به خاطر اینکه کل علم اجمالیت از بین رفته، انحلال حقیقی رخ داده، نه انحلال حقیقی نیست. یاد دارید انحلال حقیقی وقتی هستش که مثلا دماغ بچه که خون اومد، شما دقیقا ببینی که اون خونی که ریخته افتاده توی این کاسه، میگی که بله من خونو پیدا کردم دیگه، بقیه نجس نیستن. یه جورابی هست و لباسی، دقیقا میبینی جورابه نجس شده، لباسه نجس نیست. وقتی که حقیقتا میبینی اون تکلیف کجا هستش، بهش میگن انحلال حقیقی و واقعی. اما وقتی که میگیم که اگه این خون روی جورابم ریخته باشه، جورابم که از قبل نجس بود و قرار بود بشورمش، اگه رو مانتو هم ریخته باشه که میشه برام شک بدوی و بهش لزومی نداره که عمل بکنم و توجه بکنم. انحلال حکمی اینو میگه، نمیگه که شما مشخص میکنی که اون خون روی جوراب ریخته یا توی این کاسه شماره دو ریخته، نه اینو نمیگه، ولی میگه به دلیل این که این شماره دوه، بنابر استصحاب یا دلیل دیگر باید حتما شسته شود، به هیچ وجه نمی‌شود در این دوه براءت جاری شود، در اون یکه براءت بلا معارض جاری می‌شود. پس شهید در ادامه همین بحث روی این نکته ظریف تاکید و پافشاری می‌کنند که معیاری که ما برای تنجز علم اجمالی نیاز داریم اینه که در هر دو طرف بتونه براءت جاری بشه و با تعارض تساقطش ما منجر به احتیاط بشیم. هر جا یکی از این براءت‌ها نشد، اون یکی براءتش زنده و فعال میاد روی کار.
چرا اگر
میخواییم
احتیاط کنیم
تنجز
به معنی قطعی شدنه؟
تنجز به معنی تکلیف آور بودنه، نه قطعی شدن. به معنی تکلیف آور بودنه. و فی کل حالت من هذا القبیل، هر جا که این چنین باشه و در یکی از اطراف ما اصلی داشته باشیم که برامون تکلیفی رو منجز کرده باشه، تجریل برای افی بقیه تل اطراف، در مورد بقیه اطراف ما بلا معارض میتونیم براءت جاری کنیم. و یا سمو ذالک بین انحلال حکمی کما تقدم. پس مسئله انحلال حکمی رو حتما باید مرور کنید در حلقه ثانی، خلاصش انجا نوشتم. این مطلب سرزنگی هم که پایین نوشتم رکنی هستش که در ادامه با اعتراض مرحوم شهید صدر نسبت به مرحوم آقای خویی روبرو میشن. حرف مرحوم آقای خویی این استش که ایشون میان میگن که شما میتونید جور دیگری هم این علم اجمالی رو منحل کنید، و اون این استش که چی؟ بگید که اینجوری بگیم که دلیل حجیت امارات که شما بالاخره میدونید که اماره هستش نسبت به بعضی از اطراف این شبهه، اون دلیل حجیت میاد شکی که شما در بعضی از این اطراف رو دارید رو از بین میبره. وقتی که شک ما رو نسبت به بعضی اطراف رو از بین برد، به این میگن انحلال. یعنی با از بین رفتن شک دیگه اون ویژگی که لازم بود وجود داشته باشه تا من علم اجمالی داشته باشم، علمی داشته باشم نسبت به همه این اطراف و شکی داشته باشم. من خوبی میگن علم اجمالی یعنی یک علم به اضافه یک اجمال. اجمال یعنی شما شک داشته باشی نسبت به همه این اطراف. وقتی که به ادله حجیت اماره نگاه میکنید در نسبت به بعضی از این اطراف که نسبت بهش اماره معتبر قائم شده که مثلا اون این موسیقی حرام هست، موسیقی مطرب لهوی مثلا حرام هست، به کمک همین اماره شک که شما نسبت به بعضی از اطراف وقتی که از بین رفت دیگه نسبت به بقیه اطراف شما میتونید براءت جاری کنید. پس وقتی که این اتفاق افتاد امکان تعارض اصول دیگه از بین میره و در بقیه اطراف براءت جاری میشود. مرحوم شهید صدر به این بیان مرحوم آقای خویی به استادشون اشکال میگیرن که ملاک ما از بین رفتن شک نیست. در ارتباط با این دو تا کاری هم که اشاره کردیم ممکنه بگید یعنی شک ما نسبت به اون خونی که ریخته یا توی این کاسه یا توی اون کاسه همچنان برقرار هست، ولی به خاطر وجود یک دلیلی که باعث بشه که من توی طرف دیگر بتونم براءت جاری کنم و توی این طرف نتونم جاری بکنم، روح اصلی انحلال حکمی این مسئله است، نه اونی که استادم جناب آقای خویی فرمودن. دقت کنید، وقد قیل فی تقریب فکرت الانحلال الحکمی فی المقام، گفته می شود در توضیح و بیان این مسئله انحلال حکمی که الان داریم بحث می کنیم، گفته شده است کما عن سید البستاز در مصباح الاصول مرمای خویی اینجوری اومده که به ان العلم الاجمالیه متقومون بالعلم بالجامع و شک فی کل طرف. اونجا نوشتیم که اگر علم اجمالی بخواد رخ بده، علمی میخوایم و اجمالی، علمی بدانید که یک تکلیفی در مجموعه قرار داره و شک و اجمالی هم داشته باشیم که در این طرف از یا اون طرف از یا اون یکی طرف.
و دلیل و حجیت الامارت المثبته
اینجا نوشتیم،
ادله ای که میان به ما میگن که امارات حجت هستن، مثل همون آیه نبع دیگه، آیه نبع یا ادله روایی که به ما میگه به امارات شما عمل کنید و شکتون رو نادیده بگیرید، و دلیل و حجیت الاماره، کدوم اماره؟ اماره ای که المثبتت التکلیفی بعض الاطراف، همین اماره ای که داره به ما میگه مثلا موسیقی لهوی حرام است، درست؟ لما کان، از آن جایی که مفاده، مفاد این دلیل حجیت اماره مثل همین آیه نبع، مفادش چیه؟ جعل طریقیه، میاد طریقیت رو برای این اماره جعل میکنه، شک من را به نوعی از بین میبره، فهوه یلغ شک فی ذلک طرف، این آیه و روایت که میان به خبر زرار اعتبار میبخشن، شک من رو در مورد حرمت موسیقی لهوی از بین میبرن، دیگه شک نداشته باش، وقتی زراره گفته موسیقی لهوی و مطرب حرام است، تو دیگه این رو جز موارد شکت به حساب نیار و حرام بسپار. و یتعبدو به عدمه، یا یتعبدو به عدمه، ما متعبد به عدمش میشیم، عدم چی چی؟ عدم شک، متعبد به عدم شک میشیم، یعنی متعبد میشیم که دیگه شک ندارم که موسیقی لهوی حرام است. چرا؟ چون اون آیه میاد به من میگه که تو اگر زرار حرفی اومد بهت گفت حرفشو عمل کنی، یا شکی که برات وجود داره دیگه شک تو بهش توجه نکنی، یا وقتی که اون دلیل حجیت اماره میاد شک من رو از بین میبره، چه اتفاق میفته؟ و هازا به نفسهی الغا اون تعبده یا للعلم الاجمالی، با توجه به ادله حجیت امارات که به من میگن به خبر باید اعتماد بکن، این رکن مهم علم اجمالی از بین میره. علم اجمالی گفتیم چی میخواد؟ یه علمی و اجمال و شکی، این شک با وجود یه سری از امارات معتبر از بین میره. وقتی که شک از بین رفت، در نتیجه نمیشه اصلش، اصلی درش جاری بشه، اصل براءت دیگه درش جاری نمیشه و در بقیه اطراف براءت جاری میشه، در مورد موسیقی لهوی و غیره که اماره معتبر براش قائم شده ما باید احتیاط بکنیم. پس علم اجمالیمون تبدیل میشه به احتیاط در بعضی اطراف و براءت در بعضی اطراف دیگه. میبینید اصل مسئله خیلی به هم نزدیک هستن، فرقش باریکتر از مو هست، اونطور نکته اصلی که هر دو بزرگوار دارن میگن همون علم اجمالیه، فرق فقط برمیگرده به اون ملاکی که ملاک در نگاه مرحوم شهید صدر، این بیانیست که صدرنگ پایین نوشتن که حالا بیان میکنن، بیانی که از مرحوم خویی داره نقل میشه، تمرکز رفته روی این که چون ادله حجیت امارات میان شک من رو القا میکنن و به اماره طریقیت میدن، این انحلال داره اتفاق میفته. شاید صد میفرمان و یه دو علا حاضر تقریب رد میشود، اشکالی میشود به این بیانی که از مرحوم آقای خویی نقل شده، ان الملاک فی وجوب الموافقت القطعیه للعلم الاجمالی، این که ما باید حتما به علم اجمالی عمل کنیم و موافقت قطعیه داشته باشیم، هو تعارض بین الاصول فی اطرافه، این هستش که هر جا که اصول عملیه، یعنی اصل براءت، اصول که میگیم یعنی اصل براءت که نشون نیست، التعارض بین الاصول، همین نکته ای که اینجا نوشتیم، در همه اطراف بتونه براءت جاری بشه، این براءت با تعارض تساوات کنن، احتیاط زنده بشه. هو تعارض بین الاصول فی اطرافه، هر جایی که در اطراف علم اجمالی براءت بتواند در همه اطرافش جاری بشه، این براءت ها با هم تعارض و تساقط کنند، احتیاط زنده میشه و باید در همه اطراف احتیاط کرد، کما تقدم در حلقه ثانی. و لیسه هو العلم الاجمالی به عنوانه، این چه نیستش که ملاک وجوب احتیاط عنوان علم اجمالی بشه، که هر جا ما این عنوان رو داریم احتیاط کنیم، هر جا عنوانمون یه ذره دست خورد بگیم دیگه احتیاط لازم نیست و منحل شده و میره سراغ براءت. فا فلا اثر للتعبد به الغای حاضر انوان. مرحوم استاد، این که شما تعبدن بگید که انوان علم اجمالی برطرف شد و از بین رفت و ملغا شد، از کجا این تعبد رخ داد؟ همون تعبدی که بالا گفتن که ادله حجیت امارات وقتی من بهشون متعبد میشم به من میگن که شک رو بذار کنار رو به زرار اعتماد بکن. پس صرف این که من به دلیل حجیت اماره بیام شکم رو بذارم کنار و علم اجمالیم از علم اجمالی بودن بیفته، این کافی نیست. و انما یکون و تأثیره وقتی میتونه تأثیر بگذاره که این تعبد، این تأثیر و هوش میخوره به این تعبد. و انما یکون و تأثیر و هو ان طریق رفع تعارض، وقتی میتونه این تعبد اثر بگذاره که اون تعارض بین اصول رو برطرف بکنه. تعارض بین اصول، اگر تعارض بین اصول هست، وقتی که تعارض بین اصول عملیه در اطراف علم اجمالی وجود داشته باشه، در همطور که پای تابلو میبینید این اطراف براعت در همه اطراف جاری میشه، تعارض تساقط میشه و احتیاط زنده میشه. اثری که برای دلیل حجیت اماره اینجا میشه پیدا کرد فقط این استش که تعارض رو اومده رفع کرده. یعنی به ما میگه که در این فرد شما ملتزم به شوکه حرام است، بقیه اطرافت همچنان در محل شک باقی بموند. و ذالکه، چجوری این تعارض برطرف میشه؟ به اخراج موارد الامارات المثبت للتکلیف ان کونها موردا لاصالت البراءه. وقتی که این کارو تونسته باشه بکنه، یعنی میگیم تونست اون مواردی که امارات دارن برای ما تکلیف ثابت میکنن، مثلا میان میگن که چی؟ میان حالا اون اماره که استصحاب رو اماره به حساب نمیاریم، روایتی که داره به من میگه که موسیقی حرام این است، این رو میاد خارج میکنه مورد این اماره رو، ان کونها موردن لأصالت البراءه، به واسطه اون ادلهی که به من میگه خبر زراره رو معتبر بدان، من میام در بعضی از این موارد شبهه که نسبت بهش اماره معتبر دارم، از این که بتونه مورد اصالت براعت قرار بگیره و بتونم درش براعت جاری کنم خارج میشه. دقیقا شبیه همون استصحاب نجاست که تو این ظرف بیان شد، یا امارهی که وجود دارد که این ظرف نجس هست و باید ازش احتیاط بکنی، امارهی که وجود دارد که این موسیقی لهوی هست و باید ازش اجتناب بکنی. الان نسبت به یکی از این موسیقی ها من اماره دارم که حرام است، یه موسیقی دیگه شک دارم. حالا اگر علم اجمالی برام پیدا شد که یا این موسیقی حرام است یا اون، میگن این علم اجمالی انحلال حکمی داره. چرا؟ چون این یکی موسیقی به کمک این اماره ای که داره تکلیف ثابت میکنه قطعا حرامه، باید نگوش نکنی، اون یکی میتونی درش براعت بلا ماره جاری کنی. لان الامارته حاکمتون علل اصل، چون این اماره ای که پیدا شده که این موسیقی حرامه، این حکومت داره با اصل بر اصل براعتی که شما میخواستی در این طرف جاری بکنی. فتبقى الموارد الاخرى مجرا لاصل البراعته بدون معارض، اون طرف های دیگر، اون کاسه دیگر، اون مانتوی دیگر باقی میماند که مجرای براعت بشه بدون هیچ معارضی. وقتی که در یه طرف براعت جاری شد در طرف دیگه براعت نتونست جاری بشه، و به ذالکه یختل رکن و ثالث، رکن سوممون مختل میشه. رکن سوممون چی بود؟ همین نکته ثالثی که اینجا نوشتیم که در همه اطراف بتونه براعت جاری بشه و تعارض تساقط بکنه. شما وقتی به یک صورتی اینجا نوشتن، وقتی در بعضی از این اطراف به یک صورتی براعت رو جاری نکردی، یا بنا به دلیلی داری توش احتیاط میکنی یا خارج از ابتلاعات میشه، اون یکی طرفه براعت بیمارس پیدا میکنه و در نتیجه میفرمان که یتحقق الانحلال الحکمی، به این میگن انحلال حکمی که دیگه نسبت به اون علم اجمالی بزرگ لازم نیستش تبعیت بکنی. ملاک خلاصه شیطان فرمان همین است که ما گفتیم من دون فرق بین ان نقول به مسلک جعل طریقیه و الغاء شک به دلیل الحجیه اولا، فرقی نیست در این بیانی که الان ما گفتیم، فرقی ندارد که ما آیا مسلک دلیل طریقیتی که مرموهای خویی بهش تنسل کردن را قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم. یعنی خواهم بگم ما از راه طریقیت و الغای شک پیش نیمدیم، که از اون راه جلو نمیاییم که مرموهای خویی گفتن که ادله حجیت امارت شک رو دارن از بین میبرن. نه، ما از اون راه پیش نمیاییم، نمیگیم که به خاطر از بین رفتن شک رکن علم اجمالی ما که همون شک و اجمال نسبت به همه اطراف بود از بین رفته است، پس علم اجمالی وجود ندارد. نه، ملاک این نبود. چه ما این مسئله طریقیت و الغای شک را قبول داشته باشیم و چه نداشته باشیم، انحلال حکمی اینجا رخ میدهد. چرا؟ چون حقیقت انحلال حکمی همینیه که اینجا نوشتیم، و هر جا که در بعضی از این اطراف بنابه دلیلی نتونست برایت جاری بشه، بقیه اطراف برایتشون بلا معارض جاری خواهد شد و به این میگن انحلال حکمی. خود به همین کل پاراگراف بالا دیگه، یعنی وقتی که در بعضی اطراف ما برایت بی معارض جاری کردیم، اون رکن سومی که صفحه قبل اشاره کردیم مختل میشه. رکن سوم چی بود؟ اینجا نشتیم که مطلب سبز رنگ رکن سوم جریان تنجز علم اجمالی بود. تنجز علم اجمالی رکن سالسش اینه که در همه اطراف بتونه براعت جاری بشه و تعارض و تساقط کنه. و به ذالک یختلو، یعنی وقتی که گفتیم بعضی از اطراف بنابر دلیلی برای ما منجز شدن، حالا بیانی که مرحوم شهید خان بیان کردن ادله و استصحاب هایی هستش که در بعضی اطراف میگه باید احتیاط بکنیم. حرف شهید خان این نکته است، میگن چون در بعضی اطراف ما باید احتیاط بکنیم، بقیهشون براءت بلا معارض دارن، نه به خاطر این که ادله حجیت امارات میان میگن شکت رو نادیده بگیر و به من توجه کنو. مثلا همین مطلب مطلبی که مفصل عرض کردیم دیگه توی فایل هم هستش، یک لذور ملاحظه بفرمایید. حلقه ثانی رو هم حتما مرور کنید که اختلال رکن سادس دقیقا با مثال های اونجا بیان شده. و السلام علیکم و رحمت الله. خب شاید دو جلسه آینده تمومش بود.